سیاسی داره مرنج داره زمین نگنه خدا نکرده.
ساعت 1 بامداد اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد.
اینجا دانشگاه رادیو اقتصاده.
بیا به این دانشگاه و با گذروندن 2 واحد اقتصاد یاد بگیر چطور از ریال تا رویا رو مدیریت کنی.
تو کلاس‌های این دانشگاه یاد می‌گیری اقتصاد فقط پول نیست، یه جور نگاه هوشمندانه به دنیاست.
بیا و یاد بگیر چطور از عددها آینده بسازی.
دانشجوهای این دانشگاه برای نمره درس نمی‌خونن، بلکه برای ساختن آینده‌شون درس می‌گیرن.
بیا و بدون کنکور وارد دانشگاه رادیو اقتصاد شو و همه درس‌ها رو یاد بگیر با گذروندن
2 واحد اقتصاد.
2 واحد اقتصاد.
برنامه 2 واحد اقتصاد رو با نام و یاد خدا آغاز می‌کنیم. حالا سلام به شما که امروز همراه ما هستید. درود بر همه شما هموطنان عزیز، هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید. میدونید که یه عشق مشترک همه ما رو به هم پیوند میده، عشق به ایران. بهترین ها رو از درگاه خداوند منان برای شما آرزو میکنیم و دعوت میکنیم در برنامه امروز 2 واحد اقتصاد ما رو همراهی کنید. قدردان همدلی و همراهی گرم و صمیمانه شما هستیم. دلمون میخواد پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم از سامانه پیامکی برنامه 30036-37. به 2 واحد اقتصاد خیلی خیلی خوش اومدید. اینجا دریچه‌ای رو به بینش اقتصادی شما گشوده میشه. در این برنامه ما شما رو با آخرین راهبردهای سرمایه‌گذاری و جدیدترین نگرش‌ها به تحولات اقتصادی آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز 2 واحد اقتصاد هم با 3 کلاس درس در خدمت شماییم. کلاس اول با موضوع اقتصاد و درباره انحصار در علم اقتصاد صحبت می‌کنیم. در کلاس دوم که موضوعش کسب و کار هست درباره شراکت در کسب و کارها صحبت می‌کنیم. و در کلاس سوم که رابطه اقتصاد و روانشناسی هست درباره دلایل خطاهای شناختی و سوگیری‌های ذهنی با هم صحبت می‌کنیم. حالا که با کلاس‌ها آشنا شدید لطف کنید و همراهمون باشید. سامانه پیامکی ما 30036-37 در اختیار شما هست. یواش یواش می‌خوایم بریم سراغ کلاس اول و از شما می‌پرسم که شما تجربه ای از خرید کالایی دارید که فقط یک گزینه و یک انتخاب برای شما وجود داشته باشه؟ این تجربه بر خرید شما چه تأثیری گذاشته؟ شما فکر میکنید که انحصار در خرید و فروش در کسب و کار همیشه نامطلوبه یا در برخی موارد مفید به نظر میرسه؟ در کلاس اقتصاد امروزمون همراه میشیم با آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، تا از انحصار در اقتصاد با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر صفاری، درود بر شما.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی ممنونم، متشکرم. ما در خدمت شما هستیم. میدونیم که آقای دکتر وقتی میگن یک کالای انحصاریه، یعنی که اون کالا تنها انتخابی هستش که مصرف کنندگان دارن، یا وقتی میگن که یه شرکتی هست که تولید کننده انحصاری هست، در واقع کنترل کاملی داره بر عرضه اون کالا یا حالا خدمتی که داره ارائه میده. شما از انحصار در اقتصاد برای ما بیشتر بگید تا بریم سراغ پرسش های بعدی.
خواهش میکنم. ببینید، ما گفتیم انحصار مربوط به بازار میشه، جایی که عرضه و تقاضا باشه. وقتی یه تولید کننده یا یه مصرف کننده یه کالایی رو فقط تولید میکنه و رقیبی وجود نداره در اون بازار، اینو بهش میگن انحصار کامل. به عبارت فرض کنیم برای شنوندگان عزیز، مثلا برقی که شما از وزارت نیرو میگیرید، خب کسی دیگه وجود نداره، فردا قیمتش هم سه برابر کنه شما هیچ عکس العمل نشون نمیدید. پس میبینید برق یک کالای انحصاری هستش، یعنی شما یک تولید کننده داره یا عرضه کننده داره و کسی دیگه رقیب هم نداره. معمولا انحصارگرها در بازارهای مختلف سعی میکنن که با محدودیت عرضه قیمت ها رو ببرن بالا، یعنی جایی که انحصارگر هست، انحصار برعکس حالت رقابت که کیفیت میبرد بالا قیمت رو نگه میداشت، برعکس انحصار سعی میکنه قیمت رو ببره بالا با عرضه کمتر، یعنی مردم صف ببندن هی قیمت ها بره بالا. ببین، یکی از بحثی که وجود داره در دنیا همیشه ضد انحصار یا آنتی‌تراسته که در اینجا ما اسمی گفتیم شورای رقابت، یعنی شورای باشه از اقتصاددان ها که نذاره یک کالایی حالت انحصاری پیدا کنه، بیاد معمولا قانون گذاری کنه، رگولیتور کنه اونجا رو که این بلا سر مردم ده نیاد. ببینید شما خودرو مثلا مثال میزنن که حتما شنوندگان محترم شنیدن، خب تولید خودرو 98% دست دو تولید کننده هستش و عملا این دو تولید کننده کتگوری تولیدش هم
طبقه بندی تولیدش،
بله طبقه بندی، یکی زیر 1500 سیسی تولید میکنه، یکی 1500 تا 2000. خب شما وقتی قیمت ها رو سعی میکنن، این روزا هم اگه دقت کنن قیمت ها رو دارن میبرن بالا، سعی میکنن تولید رو کم کنه انحصارگر، قیمت ها رو ببره بالا، از شرط انحصاری سوء استفاده کنه یا استفاده کنه. ولی همینم شورای رقابت اومد رو خودرو دخالت کرد، که باید یک قیمت منطقی باشه که مصرف کننده هایی که حق انتخاب ندارن از این کالا اجاف نشه بهشون. خیلی از کالاهای متاسفانه ایران ما حالت انحصاری داره. حالا چرا این خودرو در دنیا انحصاری نیست؟ چون تولید کننده زیادتری داره. بسیار از انحصارهای ما انحصاری دولتیه، یعنی دولت به کسی مجوز تولید نداده، خود به خود اون کالا انحصار شده.
یعنی در واقع خیلی از کالاها وقتی که قانون و دولت ازشون حمایت بکنن ممکنه که برن توی بازه انحصار، درسته؟
دقیقاً. مثلا وارد کننده میبینی فرضاً دو نفر سه نفر تعیین میشه فلان کالا رو وارد کنن، حالا که این دو سه نفر تعیین کرده، میبینید دولت تعیین کرده، خود به خود این حالت انحصاری پیدا میکنه. این انحصارگرها سعی میکنن که با تبعیض قیمت و اختلاف قیمت ها تمام اون لذت یا اضافه رفاه مصرف کننده رو بگیرن، یعنی از قیمت بالا یواش یواش عرضه میکنن تا به قیمت پایین. در انحصار معمولا بزرگترین اجعافی میشه که به مصرف کننده میرسه. البته اینم بگم، ما انحصار در خرید هم داریم. فرض کنید شما تولید کنترل برق میکنید، تنها کسی کنترل از شما میخره خود دولت وزارت نیرو هستش، کسی دیگه کنترل ازتون نمیخره. حالا شما بهترین کیفیت هم تولید کنید، بازم یه نفر داره میخره. متاسفانه انحصار حالتی هستش که هم کیفیت ها پایین هستش، هم قیمت ها بالا.
آقای دکتر صفاری، یه وقتهایی چاره جز انحصار نیست. مثلا فکر کنید که هزینه تولید یک محصول، مثلا استخراج مواد خام از یک معدن، اونقدر زیاده که مثلا ممکنه یک شرکت فقط از پس اون هزینه ها بر بیاد، یا هزینه ورود یک کالا به کشور اونقدر زیاده که باز مثلا شرکت های معدودی میتونن اون کالا رو وارد بکنن و در نتیجه حالا اون کسب و کار، اون شرکت در واقع حالت انحصاری به خودش میگیره.
کاملا درست میگید. آن انحصار حالت مختلف داره. ما یه انحصار هم انحصار طبیعی یعنی شرایط این کالا اینطوری ایجاد میکنه. فرض کنید آبی که لوله کشی میکنه به مردم میرسه، ما چند تا لوله آب نداره که مصرف کنن، یه آبه، و این انحصار طبیعی در تمام دنیا هست. و معمولا میگم آنتی‌تراست یا شورای رقابت میاد در انحصار طبیعی دخالت میکنه. بعضی وقتا انحصار بابت ورود به صنعت خیلی بالاست، یعنی مثلا همه خودروسازی که من گفتم 1000 قطعه بعد چیه تولید بشه، خب تعداد قطعه یه عالم سرمایه سنگین میخواد که وارد کنه و تولید کنه. برای همین خود به خود وقتی شما اجازه ندید انحصار ایجاد میشه. واردات اجازه ندید، تعرفه‌های بالا ببندید، انحصار ایجاد میشه. بعضی وقت انحصارا گفتم بابت دستورالعمل‌های دولتی هست. مثلا وزارت بهداشت میگه این تولید کننده یا این وارد کننده حق داره فلان کالا رو بیاره، بقیه نمیتونن بیارن و خود به خود انحصار به وجود میاد. بعضی وقت انحصار از جنگ قیمت، یعنی یه تولید کننده تولید انبوه میکنه، قیمت میاره پایین انقدر که بقیه تولید کننده ها دیگه نترسه تعطیل بشن، از بازار برن بیرون، اون وقت خودش میمونه و بازار، اون وقت یه دفعه قیمت ها به شدت میبره بالا.
اون وقت تأثیر این انحصار بر اقتصاد کشورها چی میشه؟
ببین انحصار معمولا سودش به نفع انحصارگر هستش و مصرف کننده ها تو این زمینه
بازنده
بهشون اجاف میشه. برای همین تمام دنیا ما ضد انحصار داریم، یعنی یه کمیته هست از اقتصاددان ها، هست تمام نهادهای قانونی، مجلس، قوه قضاییه که بیان و تشخیص بدن مصادیق انحصار رو و باش برخورد کنن. ما هم اینجا اسمش شورای رقابت گذاشتیم، اما واقعیت اینه که شما وقتی وارد تمام کالای ایرانی میشی عموما یه نفر وزن سنگین داره، حالا چه واردات چه تولیدش، و این خود به خود انحصار ایجاد میکنه و بسیار از رشد قیمت‌های ما در اقتصاد ایران به علت این انحصاری هستش که متاسفانه وجود داره و کمتر رقابت. میگم ما حتی خیلی از اصناف ما میبینید اجازه نمیدادن فعالیت بشه در اونجا، میگفتن آم از این جمعیت برای اینه، کسی رو اجازه نمیدیم دیگه مجوز بگیره. در شما میبینید زمانی که این اتفاق میفته یه دفعه قیمت ها میبرن بالا، چون تقاضا هست عرضه نیست و انحصارگر از این لذت میبره. البته در دنیا نمیتونیم بگیم همه انحصار میبرن، به انحصار چند جانبه، انحصار چند جانبه سعی میکنن مثلا به تعداد انگشتان دست تولید کننده اضافه کنن که انحصارگر نیاد یه دفعه سود بالا ببره، بلکه این سود رو خرج نوآوری کنه.
درسته.
شما موبایل رو نگاه کنید، گوشی تلفن همراه، ببینید 5-6 تا بزرگترین تولید کننده ها هست.
پس در واقع با این توضیحاتی که شما دادید آقای دکتر، اگر که ما بتونیم انحصار رو کنترل بکنیم، در نتیجه شاهد بازار رقابتی خواهیم بود، نوآوری ها رو میبینیم و افزایش کیفیت رو. من تشکر میکنم از توضیحات خوبتون، امیدوارم که بتونیم در برنامه های آینده جنبه های دیگه از علم اقتصاد رو در همراهی با شما بررسی کنیم.
خیلی ممنون، متشکرم.
خدا نگهدارتون.
خدا.
ما توی یار توی دلبر و دلخواه توی، راست توی ناز توی، محرم من باز توی، ابر منم سب منم، هم سفر جب منم، پیر منم شیر منم،
زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، اول و قهداری که نگو، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو. روشنی آب توی، رنگ منم سنگ منم، این همه دل تنگ منم، هست منم مست منم، داده دل از دست منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگه، روز و شبم پر شده ام، گل و قهراری که نگه، گرم شده دست دل، باز به کاری که نگه، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگه، از بهاری که نگو. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، گرم شده دست و دل، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده از گل و قهراری که نگو، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو.
لحظه های ما هم پر شده از حضور شما شنوندگان عزیز که با ما همراهی در دو واحد اقتصاد. راه ارتباطی بین ما و شما سامانه پیامکی 3637 توی دو واحد اقتصاد. سعی میکنیم که مفاهیم اقتصادی رو با زبان ساده تقدیم بکنیم به شما شنوندگان عزیز تا همه بتونیم به درک ساده ای از مفاهیم اقتصادی برسیم. اگر شما موردی مد نظرتون هست از مبانی و مفاهیم اقتصادی که دوست دارید توی برنامه بازگو بشه و کارشناسان اون رو برای شما تبیین و شفاف سازی بکنن، از طریق سامانه پیامکی برنامه 3637 به ما اطلاع بدید.
سلام، دکتر شاه‌حسینی هستم، دکتری تخصصی مدیریت. جوری به سمت هدفت حمله کن که انگار کل زندگیت فقط به همین هدف و همین حمله وابسته است. هدف بگذار، هدفت رو مشخص کن، هدفت رو شفاف کن، بنویس، مشورت بگیر در موردش و بعد با تمام قوا به اون حمله کن. شک نکن بعد از مدتی این هدف رو زخمی خواهی کرد. هدف مادامی که در سر بماند فقط یک رویاست، ولی لحظه‌ای که برای عملی کردن اهدافت و آرزوهات قدمی برمی‌داری، تو در مسیر موفقیت قرار گرفتی. و کسی که در مسیر موفقیت قرار می‌گیرد، دیگران او را قهرمان می‌بینند. کسی که در مسیر المپیک تمرین می‌کند، مردم او را المپیکی می‌بینند. برای اینکه در مسیر موفقیت المپیکی دیده بشی، هدف گذاری کن و با تمام قوا حمله کن.
کافیه با دو واحد اقتصاد همراه بشید تا درک بهتری از چگونگی کارکرد اقتصاد پیدا کنید و متوجه بشید که تصمیمات اقتصادی چه تأثیری بر زندگی شما میذارن. فرقی نمیکنه شما دانش آموز، دانشجو، کارمند یا صاحب کسب و کار باشید. دو واحد اقتصاد برای شماست. ما در دو واحد اقتصاد به دنبال ایجاد محیطی دوستانه و تعاملی برای یادگیری دنیای پر راز و رمز اقتصاد هستیم. سوالات اقتصادی شما برای ما خیلی مهمن. با بحث و تبادل نظر درباره پرسش‌های شما دو واحد اقتصاد رو پشت سر می‌ذاریم. خب اومدیم به کلاس درس دوممون که موضوع شراکت در کسب و کار هست و مهمان ما هم در این کلاس و در واقع کارشناس و استاد ما آقای دکتر محسن نوروزلو کارشناس کسب و کار هستند که ما تا لحظات دیگه برمیگردیم و گفتگو رو با ایشون آغاز میکنیم. آقای دکتر محسن نوروزلو کارشناس کسب و کار، درود بر شما، به کلاس درس دو واحد اقتصاد خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما بزرگواران، فرکا خانوم، متشکرم. در این درس به عنوان شاگرد حضور دارم.
اختیار دارید، استفاده میکنیم از توضیحات خوبتون. ما به شما برمیگردیم، امیدوارم تا اون موقع ارتباط ما هم با شما بهتر باشه و کیفیت مطلوب تری از صدای شما داشته باشیم. گزارشی داریم به اتفاق میشنویم و بعد با شما خواهیم بود. سلام علیکم، سلام شما شنوندگان عزیز دو واحد اقتصاد. اینجا یه مغازه فست فودیه که حالا مصاحبه شونده ما آقا میلاد که صاحب اینجا هست توی خیابون سهروردی مغازه داره که تکی داره این مغازه به این حالا بزرگی و پر درد سرین رو میچرخونه. چرا از خودش میپرسیم شرکت دوست نداره یا اینکه ترجیح میده که تکی کار کنه؟ سلام علیکم، عصرتون بخیر.
سلام، خسته نباشید.
چند سال کلن کاسب بازارین؟ چند سال فست فود دارین کلن؟
هلوش 7-8 سال.
شرکت داشتین اصلا تو کسب و کار؟
بله، یه مدت کوتاهی.
میشو بگید چی شد؟ با کی شریک بودین؟ غریبه بود؟ آشنا بود؟ چرا به هم خورد؟ چرا دیگه ادامه ندادین؟
با دوستم شریک بودم، بنده خدا اول کار بود، گفت منم باهات بیام مثلا این کارو با هم شروع کنیم. ما کارو زدیم، شروع کردیم، همه چی چیدیم. اون هیته کاریش این نبود اصلا، یعنی من اونو آوردم با خودم که مثلا گفتم
به لحاظ مالی
هم تجربه کاری هم مالی. آره بعد اومد و یه چند روزی کار که از اولش میگه آقا سود ما چقدر شده، این ما چقدر میشه. گفتم هنوز مثلا به فروش نرسیدیم، زمان میبره. دیدم نه نمیشه اینجوری. حالا پول از این ور اونور جور کردم بهش دادم، گفتم مثلا دیگه دور شریک و شراکت و اینا رو همه رو من دیگه خط کشیدم.
چرا؟
دیگه اعصاب آدم خورد میشه. شریک خوب خیلی کمه، شاید مثلا از 1,000,000 آدم یه شریک خوب باشه.
این شراکت خوب تو کسب و کار یعنی چی؟
یعنی صبور بودن، به حرف هم گوش دادن، کنار هم بودن دیگه. تو یه موقع کار داری نیستی، اون به چرخونه، اون نگه من زیاد بودم، تو کم بودی، من بیشتر میخوام، اون نمیخواد. یه وقت هم کنار بیاد که هر 1,000,000 آدم یه نفرم شاید این اتفاق براش نیفته.
مزایاش چیه اینکه شریک داشته باشی تو کسب و کار؟ معایبش چیه؟
ببین هر کسی یه روزی داره، یعنی شریکت روزیش از تو بیشتره، با هم در میاری، تقسیم بر هم میکنی. یه موقع نه، برعکس میشه، اون میخواد بیشتر ببره، میگه تو بردی. یه دعوا و اختلاف هم پیش میاد، اصلا شراکت یه جوری دوری هم میاره تا بخوای با هم یه کسب و کاری رو شروع کنی.
ببین به لحاظ اقتصادی مزایای شراکت چیه؟
فعالیت یه نفر تا دو نفر خب بالاخره 100% فرق میکنه دیگه. اگه من 50% کارایی دارم، یکی دیگه هم 50% میشه 100%. اون مشتریابی و ویزیتوری میکنه، من تولید میکنم، میفروشم، بالاخره خیلی سودش شاید از یه نفر 3 برابر بیشتر بشه. اینا هم داره دیگه، ولی معایب هم داره دیگه. داره بالاخره صبر و تحمل و شریک خوب پیدا کردم مثل همسر خوب پیدا کردم.
چه مثال خوبی زدی.
خب خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
اگه الان شریک خوب داشتی به نظرت الان فست فودیت خیلی بیشتر از این رونق داشت؟
بله، هم خودم هم زندگیم هم فست فودی، میتونستم برم مهمونی. الان خیلی جا نمیتونم برم چون تنها هم، باید بایستم مغازه‌م اصلا نمیشه ببندی. میتونم ببندم ولی نمیشه ببندی مغازه رو. کاسه پاشیکسته است، باید در مغازش باز بشه.
مقصود تک باشه.
همون روزی هم که نمیای 50 نفر زنگ میزنه. ما امروز میخواستیم، ما امروز الان دوستش داشتم.
خیلی متشکرم.
سلامت باشی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. واسه شما هم بگید از مزایا و معایب شراکت در کسب و کار. ممنونم همچنان برای موجفه ودیف 98 همراه ما باشید.
خب برگشتیم به کلاسمون دو واحد اقتصاد و در کلاس کسب و کار میخواییم درباره شراکت در کسب و کار صحبت بکنیم با آقای دکتر محسن نوروزلو، کارشناس کسب و کار. گزارش همکارم رو هم به اتفاق شنیدیم. شما هم به ما بگید آیا تجربه ای از شراکت در کسب و کار دارید؟ به نظرتون مهمترین ویژگی یک شریک خوب چی هست و فکر میکنید که شراکت در کسب و کار چه مزیت‌ها و چه ویژگی‌هایی داره؟ بریم همراه بشیم با آقای دکتر محسن نوروزلو. آقای دکتر درود، دوباره در خدمتتون هستیم. از ویژگی‌های شراکت در کسب و کار برای ما بگید و اینکه این در واقع این نوع از کسب و کار چه چالش‌هایی داره، چه مزیت‌هایی داره و شما خودتون توصیه می‌کنید یا نه؟
بله، با افتخار خدمتتون هستم. ببینید، اول اینکه میگن یه دست صدا نداره و این یه دست صدا نداره همون چیزی بود که تو صحبت‌های این دوستمونم گفته شد. اگه من شریک داشتم الان این کارو میکردم، شریک داشتم میتونستم مغازه رو مثلا چون میدونم به امیدش بسپارم برم جای دیگه و خیلی چیزای دیگه. من یه تجربه اول خدمتتون عرض کنم، تجربه شکست خودم توی یکی از شراکت‌ها و شاید بگم دو تا، یه دونه یا دو تا شراکت من در واقع به شکست خورد، ولی بعد از اون هیچ کدوم از شراکتام در واقع منتج به شکست نشد. یه دلیل داشت. من سالها پیش سال 87 با یه دوست خیلی نازنین شریک بودم. هیچ مشکل اخلاقی، مشکل کاری با هم نداشتیم. تنها مشکلی که در واقع داشتیم اون که یه دفعه با من نیستم و گفتم که چرا نیستی؟ گفت نمیخوام باشم. حالا بعد از خیلی از دلایل توضیح نداد. بعدن کاشف فهمن اومد که این دوست بزرگ من رو آدم شفافی ندونسته، احساس کرده من سر خیلی چیزها دارم پنهانکاری هایی میکنم
بدون این که با شما درمیون بگذاره.
آره، بدون این که بالاخره آدم ها یک سری صحبت های و مکالمه های ذهنی برای خودشون دارن، طرف مقابل رو تو اون مکالمه های ذهنی و خودشون پیروز در میان بیرون و این دوست من این اتفاق براش افتاد.
برای همین که میگن همیشه همه چیز رو با هم دیگه مطرح بکنیم.
دقیقاً. بعد من اونجا توی سری کلاس خود من حتی شرکت کردم، کتاب‌هایی رو خوندم، رسیدم به چند تا کلمه کلیدی در شراکت که بعد از اون وقتی رعایت کردم هیچ وقت به مشکل نخوردم. این تا امروز به مشکلی نخوردم توی شراکت‌هایی که دارم. همزمان همین الان شاید تو حوزه‌های مختلف دارم با دوستان مختلف در واقع شراکت می‌کنم و تا امروز به مشکل نخوردم.
خب یک اصول به ما میگی تجربه ای رو که کسب کردی که حتما افتخار، خیلی گرانبها و ارزشمنده.
با افتخار.
خواهش
میکنم. اولیش بحث شفافیت. دو تا شریک باید تو شفاف ترین حالت ممکن با هم باشن. اگر بتونیم شفافیت داشته باشیم، همه چیز رو به اون طرف مقابل بگیم یا آنچه که باید بگیم رو بگیم. هر چیزی رو نشاید گفت و هر بایدی هر شایدی نباید گفت. خیلی وقتا خیلی سر نباید بگیم. منتها اون چیزی که واجبه رو به شریکم میگم، الان میگم، پی میکنم. دومیش اگزیت استراتژی یا استراتژی خروجه. یعنی چی؟ من با شریکم سالها پیش یکی از دوستای خودم که شریک شدیم با هم توی کاری کار کردیم، با این شراکتی که انجام دادیم بهش گفتم ببین استراتژی خروج ما چیه؟ گفت یعنی چی؟ گفتن چه چیزی باعث میشه من و تو از هم جدا شیم، شرکتمون به هم بخوره، من چه کار کنم یا تو چه کار کنی یا چه اتفاقی بیفته باعث میشه که ما از هم دیگه جدا بشیم، هر کی برای خودش کار کنه، حالا چه با دلخوری چه بدون دلخوری. نشستیم لیست کارهایی که ممکنه از ما سر بزنه و اون کار باعث جدایی و در واقع این جدا شدن بشه رو نوشتیم.
در واقع یه جوری پیش بینی کردید.
دقیقاً. مثلا اگه تو به من بی حرمتی کنی، اگه تو یه فاکت